خب حالا اولا من اینو به عنوان مقدمه عرض بکنم. ببینید ما یه بحثی داریم به عنوان سیاست صنعتی یا استراتژی صنعتی، یه بحثی از طرف حاکمیت که حاکمیت باید برنامه‌ریزی بکنه و استراتژی بچینه برای اینکه در یک بازه زمانی مشخص از نقطه الف به نقطه ب برسه، از نقطه ب به نقطه جیم برسه، از جیم به دال برسه. به چه معنی؟ به این معنی که من حاکمیت باید این بنا رو داشته باشم که اگر الان همه محصولات فرزن لوازم خانگی من یا 70% بازار لوازم خانگی من دست برندهای خارجی هست، من چه کار میتونم بکنم؟ تو کدوم نقطه مزیت دارم؟ از کجا باید شروع بکنم که این سال دیگه بشه مثلا 70% بشه 69%، 68%؟ و حالا مسائل مختلفی توی این بحث مطرح میشه که من اگر لازم باشه جلوتر بهش میپردازم. اما بحثی که در رابطه با کیفیت و رضایت مردم ما بهش در واقع میرسیم و میپردازیم اینه که ما ممکنه بله قبول داشته باشیم که الان کیفیت لوازم خانگی که داخل ایران تولید میشه به صورت 100% پوشش ندهد اون کیفیتی که لوازم خانگی خارجی داره، لوازم خانگی کره‌ای، آلمانی و قصد الهازا. اما من اینو حالا به عنوان یک پژوهشگر عرض میکنم، توی بسیاری از لوازم خانگی ما اون کیفیت رو شاهد هستیم. یعنی کیفیت حداقل میتونیم بگیم 80% کیفیت لوازم خانگی خارجی رو داره. اما مسئله‌ای که وجود داره و تولید کننده ها باید بهش توجه بکنن اینه که شما این محصول رو فروختی، کار شما با مشتری تموم نشده و این ارتباط باید حداقل 10 سال 15 سال ادامه پیدا بکنه. شما محصولی که فروختی رو باید پشتیبانی بکنی، باید اگر مشکلی براش پیش اومد به صورت رایگان تا حداقل 5 سال یا 10 سال خدماتش رو به مشتری ارائه بدی. اگر بعد از اون زمان مشکلی پیش اومد با یه تخفیف معناداری یا با یه در واقع کیفیت مطلوبی خدمات رو ارائه بدی. از این طرف هم مردم باید این رو بپذیرند که ما به هر حال عقب ماندگی های تاریخی زیادی داریم و این عقب ماندگی ها جبران نخواهد شد مگر اینکه خود ما یه قدمی در راستای جبرانش برداریم. ببینید مردم کره جنوبی چه کشوریه؟ کره جنوبی کشوری که الان در بحث مقابله با کرونا اومده کاملا آی تی بیس و کاملا تکنولوژی بیس با این مسئله مقابله کرده و میبینیم که بهترین عملکرد رو در تمام کشورهای دنیا داشته. از کشورهای اروپایی هم عملکردش بهتر بوده. چرا کره جنوبی تونست به این نقطه برسه؟
بیش از 80% فعالیت‌های شهروندی در کره جنوبی از طریق اینترنت انجام میشه.
دقیقاً. چرا کره جنوبی تونست به این نقطه از تکنولوژی برسه؟ آقای قاسمی، ببینید علت این بود. کره جنوبی دولتش اومد در برهه‌ای که تقریبا همزمان با انقلاب ما، یعنی در هولوش 40 الی 30 سال قبل اومد چکار کرد؟ اومد روی چند تا صنعت دست گذاشت، گفت من میخوام توی این صنایع جلو برم، میخوام خودکفا بشم، میخوام به نقطه‌ای برسم که بازارهای جهانی رو بتونم در اختیار خودم بگیرم. از مردمش اولا که یه استراتژی صنعتی کاملا درست و حسابی نشستن تدوین کردن با کمک دست‌اندرکاران. متاسفانه استراتژی که توی کشور ما تهیه میشه در اتاقهای دربسته ای در مثلا وزارت سمت میشینن مینویسن و ابلاغ میکنن آقا اینو اجرا بکن.
به نفع کیه این استراتژی هایی که پشت درهای بسته تهیه و تدوین میشه؟
به نفع هیچ کس. فقط یه دونه
به نفع هیچ کس، یعنی ما سه تا با هم دیگه و همه دوستا و رفقامون نمیتونیم 100 تا دونه گوشی موبایل از مرز وارد بکنه. اگر این استراتژی داره نوشته میشه جوری که هنوز جنس قاچاق در بازار هست، قطعاً به نفع شخص، اشخاص و یا گروه‌های خاصی نوشته میشه. چرا ما
به صورت منفعل به اون نقطه میرسه، اما در زمان نوشتن اون ما نمیتونیم این ادعا رو بکنیم که در زمان نوشتن اون در واقع استراتژی داره اهدافی دنبال میشه که مثلا قاچاق جزءشه. ما این حرفو نمیزنیم فعلا، ممکنه باشه ها، ولی ما اینو نمیزنیم. من بحثم چیه؟ من بحثم اینه که
قانون بعد تصویب میشه، قانون غیر تخصصی تصویب میشه، حرف چهار تا متخصص شنیده نمیشه یا شنیده میشه یا عمل نمیشه، علی‌النهایه قانونی تصویب میشه، بخشنامه ابلاغ میشه که انقدر شکاف و درز داره که اولین نفر جریان قاچاق متوجه میشه که این درز هست و از همون مجرا وارد میکنه میذاره.
بله دقیقا. در واقع ما اتفاقی که افتاده اولین استراتژی صنعتیه که اسمش استراتژی صنعتی بوده و ما اعتقاد داریم که روح استراتژی صنعتی در این دمیده نشده، موردی بوده که در سال 80 در واقع کار شده. و
چی بوده اون مورد؟
یه برنامه 700 صفحه‌ای نوشته شده به عنوان استراتژی صنعتی جمهوری اسلامی ایران در وزارت سمت.
آخه قربونت برم 700 صفحه تا بخوای بخونیش 4 سال طول میکشه. واقعا این چه رو باید استراتژی
نوشته در فاز مختلف
کسی نتونه بخونتش چه برسه بخواد عملیاتیش بکنه.
منتها مشکل عمده‌ای که در واقع این برنامه داره اینه که از کارشناسان، دست اندرکاران، تولید کنندگان، اساتید دانشگاه استفاده نشده یا استفاده کمی شده.
وقتی شما میخواید من دیگه همون شد.
وقتی شما میخواید اینو اجرا بکنید، اون تولید کننده میگه آقا این چیزی که تو نوشتی 180 درجه با میدانی که من دارم توش فعالیت میکنم و کار میکنم تفاوت داره و من هیچ کدومش اجرایی نیست، هیچ کدومش اپلایبل نیست، من نمیتونم اینا رو اعمال بکنم.
700 صفحه هستن.
در واقع بخش اعظمش البته مطالعه هست، منتها اون بخشش که برنامه هست باز هم برنامه کاربردی و قابل پیاده سازی نیست.
درست.
ببینید داشتم کره جنوبی رو میگفتم، 30 سال قبل کره جنوبی.
آره من می‌خواستم کره جنوبی رو کامل بگی. یه بخشی رو بشنویم و برگردیم. در خدمت شما هستیم آقای قمریان. شما شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستین. 301035 شماره سامانه پیامکی ماست. بحث ما با موضوع قاچاق لوازم خانگی بازه. همینجا هم دعوت میکنیم از عزیزان و بزرگواران و همه کسایی که در این قضیه دستن در کار هستن، اگر که توضیحی دارن در برنامه ما شرکت بکنن، چه به صورت حضوری چه تلفنی، ما در خدمتشون هستیم که پاسخشون رو بشنویم. بخشی رو میشنویم و باز میگردیم. افتخار میزبانی شما رو داریم.
ما فکر میکنیم قاچاق سازمان یافته است، چون قاچاق تکی نمیاد الان، به صورت کانتینری مثل دربست میاد. اونه که به ماها خود ما پیشنهاد دادن به صورت کانتینری پیشنهاد دادن.
کریستال من میخریدم کیلو 6000 تومان، رفت تا 15000 تومان، پیدا نمیشد تو بازار، من 22000 تومان خریدم. مگه میشه من نذارم رو قیمت جنسم میمیرم؟ خب اینا درده ها.
ما هم بارها از دولت خواستیم، مصرانه خواستیم، هم انجمن لوازم خانگی خودمون هم خودمون از دولت خواستیم که در واقع جلوی قاچاق رو بگیره.
منم دارم تو این کشور زندگی می‌کنم، من یخچال تو مواخیل محصولات دیگر از دیگران می‌خرم. همین لباسام همه ایرانیه، همش ایرانیه. خب اونم باید ثبت کنه دیگه. خب ما از اون همه این سامان ایران افته پاش بودیم، الان هم چش کاری داره، خیلی هم خوبه، افتخارم می‌کنه، به عنوان ایرانی افتخار می‌کنه.
خب آیا قمریان ما در خدمت شما هستیم. در رابطه با کره جنوبی داشتید میفرمودید.
بله عرض میکردم. اونجا اتفاقی که افتاد دو بخش داشت در واقع، یعنی ما بخوایم اگر به صورت کلی بهش نگاه بکنیم دو تا بخش کلی داشت. بخش اول این بود که دولت اومد برنامه رو تدوین کرد و در گام‌های درستی موفق شد که برنامه رو اجرا بکنه. اما بخش دیگه که الان نقطه بحث من هست کجاست؟ بخش دیگه که وجود داره اینه که مردم کره جنوبی در اون برهه از زمان پذیرفتند که محصولاتی رو مصرف بکنند که شاید در همون زمان محصول آمریکایی وجود داشت با قیمت ارزان‌تر و با کیفیت بالاتر. اما مردم کره جنوبی این تصمیم رو گرفتن و در واقع پذیرفتن اجرا بکنن که ما بیایم محصولاتی رو که در واقع در کشور خودمون داره تولید میشه استفاده بکنیم. با چه هدفی؟ با این هدف که این محصول 5 سال دیگه در واقع با اون برنامه‌ای که دولت چیده به یک نقطه بهتری از لحاظ کیفیت برسه، 10 سال دیگه به یک نقطه بهتر در واقع بهترتری برسه و 15 سال 20 سال دیگه به نقطه‌ای برسه که در واقع کاملا بتونه رقابت بکنه و بره بازارهای جهان. الان من آقای قاسمی عرض می‌کنم خدمت شما، ما توی آمریکا پارسال گزارش شد، یعنی نموداری که هر سال در واقع آپدیت میشه، پارسال به این نقطه رسید که محصولات لوازم خانگی کره‌ای در آمریکا سهم بازارشون از محصولات لوازم خانگی آمریکایی بیشتر شد. یعنی کره‌ای ها تونستن آمریکایی رو شکست بدن توی خود آمریکا. خب این اتفاق خیلی مهمیه دیگه. ما حالا مثلا یکی از معضلاتی که الان در تولید داریم،
باید ببینیم استراتژی اقتصادی و تولیدی صنعتی کره جنوبی چند صفحه بود. من فکر نمی‌کنم بیشتر از دو تا کاغذ آچار باشه، چون معمولا پروژه عملیاتی خیلی کم حجم و چابک و اجرایی نوشته میشه.
در واقع هم اجرایی هم با آپدیت های سری.
دقیقاً.
نه اینکه
به روز رسانی.
نه اینکه 20 سال پیش نوشته بشه و الان به روز رسانی بشه.
درست. آقای مرادی در خدمت شما هستیم. بفهمید.
بله. حالا در تکمیل صحبت همکارم آقای قمریان، یک سوالی که همیشه مطرح هستش و شما هم لای صحبتاتون فرمودید، این بحث بود که ما چرا انقدر تولید کننده ها و در حقیقت برند های ضعیفی داریم و چند تا برند قوی هم که داشتیم، حالا از قدیم وجود داشته، اینها ورشکسته شدن که اخبارش رو هم شنیدیم.
بله.
این صحبت در تکمیل صحبت دوستمون هست که فرمودن روی صحبت روی مردم تاکید کردن و اینجا ما می‌خوایم سیاستگزار رو مورد مطالبه قرار بدیم. کلاً در پاسخ به این سوال باید این مسئله رو مطرح کرد که اولا فضای عمومی اقتصاد کشور ما متاسفانه مدت زیادیه که نامساعد هست.
بله.
و این سایه انداخته روی بسیار از مسائل، از جمله مثلا نظام بانکی و رتبه بسیار نامناسب فضای کسب و کار. نکته بعدی هم بحث عدم ثبات تو سیاست گذاری هایی هست که توی سطح کلان حاکمیت داره اتفاق میفته و اینها در مجموع باعث شده که تولید کننده های ما نتونن برنامه ریزی درستی داشته باشن. یعنی تولید کننده ما واقعا نمیدونه که سال آینده قرار تورم چجوری باشه، که این نشأت گرفته از همون نبود یک برنامه منسجم بالادستی هست. اما اگر بخوایم به صورت خاص ما صنعت لوازم خانگی رو مورد نظر قرار بدیم، یکی از اساسی ترین مشکلات ما توی بحث تولید که نتیجه شده این خروجی های ضعیف، این کالاهای ضعیف، این گارانتی ضعیف که همه در حقیقت بازندن توی این بازی، بحث تعدد و خرد بودن تولید کننده های ماست. این خیلی مسئله اساسی هستش که توی
چرا مسئله اساسیه؟
از این جهت که خروجی نهایی این چی هستش تعدد و خرد بودن، اینه که سهم از بازار هر تولید کننده کم شده، در حقیقت اون بازار کوچیکتری داره هر تولید کننده و مقیاس تولیدش هم پایین میاد.
مگه چند تا برندن؟
الان خدمتون عرض بکنم. ابتدا من تبعاتش رو عرض بکنم چه نتایجی داره.
آره، اول بگین چند تا برنده که مخاطب ما بدونه.
بله، ما الان تعدد تولید کنندگان وضعیتمون به این شکل است. مثلا تو یک کالای مثل یخچال فریزر ما نزدیک به 472 تا تولید کننده داریم و عمدتا میبینید که کارگاه‌های زیرپله‌ای شکل گرفته توی شمال غرب کشور. یه برند موقتی ساخته میشه، حالا کار نداریم، یه سریاشون که صرفا کارشون ریبرندینگه، یعنی کالا رو تولید میکنن با یه کیفیتی، برند کالاهای کره‌ای رو میزنن روش و به فروش میرسونن. یه عده از اینها حتی برندهای موقت دارن، یعنی شما مثلا میبینید که یه برند یه مدت هست، دو
تا برندهایی که وجود داره، یعنی بله، بازار به اسم خودش داره میفروشه،
به اسم خودش داره میفروشه. یا مثلا فرض بفرمایید برای بخش تلویزیون مثلا بیش از 70 تا برند وجود داره. حالا ما این وضعیت رو میبینیم، بعد میریم مثلا یک کشور همسایه رو بررسی میکنیم مثل ترکیه، ببینیم مثلا اونا چه جوری هستن. ما کلا بازار خودمون که در حالت خوب تولید داشتیم، فرض بفرمایید 6 میلیون دستگاه کالای لوازم خانگی مهم داریم و این بله. تعداد برند. حالا میبینیم ترکیه رو میبینیم که سالانه با بیش از 30 میلیون دستگاه تولید نهایتا 50 تا تولید کننده داره، که اون 50 تا هم تازه فقط 6 تاشون بزرگ هستن که 90% بازار رو در اختیار دارن. متوسط شما وقتی حساب میکنی میبینی که حدود 5 میلیون دستگاه سهم از بازار هر کدومه یه کشوری مثل ترکیه. خب حالا وقتی ما مقیاس رو به این شکل ما داریم توی بازار لوازم خانگی میاریم پایین، نتیجهش چی هست؟ نتیجهش اینه، خیلی واضحه، اینه که قیمت تمام شده کالا برای تولید کننده داخلی ما بالاست، رقابت پذیر نیست و با کالای خارجی هم که اون سر دنیا تولید شده میبینیم که نمیتونه انقدر رقابت بکنه
و خیلی از قطعات رو اصلا نمیتونه تولید بکنه، چون
بله
مقیاس به صرفه بودن تولید فلان قطعه بالای 2 میلیونه. اگر من در سال بالای 2 میلیون از این قطعه میخوام تولید بکنم، برای من میصرفه که دستگاه تولیدشو بیارم.
عجب.
بله. اگر من دارم کمتر از این مقدار تولید میکنم، اصلا برای من صرفه نداره. وقتی ما میایم میبینیم که مثلا 472 تا برند تولید یخچال وجود داره، خب ما اومدیم همه بازار رو پخش کردیم بین تعداد زیادی تولید کننده خرد که دیگه نمیتونن تبلیغات مناسب داشته باشن، نمیتونن تحقیقات و توسعه مناسب داشته باشن، نمیتونن.
این شرکت هایی که شما 400 تایی که گفتین اصلا به سمت تولید علمی رفتن، یعنی به سمت تولید صنعتی به معنای فاکتورهای
اصلا تولید... نمیتونن به اون سمت برن.
چرا؟
چون تنها کاری که طرف میتونه بکنه اینه که با این تولید هزینه کارگرش رو بده، هزینه مواد اولیه رو بده، نهایتا خیلی لطف بکنه کارگرش رو بیمه بکنه، تمام شد. دیگه نمیتونه تبلیغات بکنه، نمیتونه آرندی داشته باشه، نمیتونه طراحیشو در واقع توش خلاقیت به خرج بده. اینه که ما میبینیم اینا نمیتونن با اون برندهای بزرگ رقابت بکنن و شکست میخورن. اتفاقا در این بحث من حالا آقای مرادی هم اشاره کردن، تو این بحث ما یه خوبی که صنعت لوازم خانگیمون داره اینه که دولتی نیست و کاملا رقابتیه، یعنی کاملا بخش خصوصی توش فعاله و میبینیم که دارن رقابت میکنن با هم دیگه. این اتفاق خوبیه،
الحمدلله. این یه بخش مثل این که
آره، این در مقایسه با
این که دولتی بشه،
در مقایسه با صنعت خودروسازی این خیلی مزیته برای لوازم خانگی که دولتی نیست و رقابتیه.
آقای قمری، ما تو همین برنامه خودمون مهمان داشتیم با موضوع خودرو و دوستان گفتن که اگر اشتباه نکنم بیش از 65 شرکت خودروساز به نام شرکت خودروسازی ثبت شدن، میدونید؟ و بقیه اینها انقدر جریان خودروسازی در بین همین چند تا شرکتی که واقعا ماشین های بی کیفیت میسازه، انقدر جریان قدرت به سمت اینها رفته که بقیه شرکت ها بندگان خدا اصلا سرخورده شدن، به خودشون نمیبینن ماشین تولید بکنن که برن حالا طرحی بریزن و تحقیقی بکنن و برن و اینها.
حمایت های جانبدارانه دولت از شرکت هایی که
بعد
مدیریت خودش،
ولی حالا الحمدلله که گفتین جای خوشحالی
و تو این زمینه ما از ورشکست شدن شرکت ها نباید ناراحت بشیم، نباید بترسیم. ببینید الان مثلا توی سوالاتی که به من فرستاده بودید، من دیدم پرسیده بودید که اینکه ارج و آزمایش و اینا مثلا ورشکست میشن، چرا چه کار باید بکنیم جلو این گرفته بشه؟ من به نظرم اصلا این خیلی روند طبیعی و درستیه. توی دنیا هم بار معنایی که ما از ورشکست شدن شرکت ها برداشت میکنیم، بار معنایی این بار معنای بد رو برداشت نمیکنن. اونا میگن بله این شرکت در یک روند طبیعی به علت مدیریت نادرست، به علت در واقع حالا سازماندهی نادرست و موارد مشابه ورشکست شده. خب اب نداره، سهم بازارش میرسه به کی؟ به اون شرکتی که داره خوب کار میکنه، اونی که داره بیشتر
سهم بازارش میرسه به شرکت های دیگه، ولی کارگرای بیکار شدهش میریزن تو اجتماع.
نه نه نه، اصلا اینجوری نیست. ببینید اتفاقا دقیقاً یه سازوکاری وجود داره در کشورهای حالا اروپایی و آمریکایی. یه
شرکت وقتی ما داریم در رابطه با ایران صحبت می‌کنیم،
باشه اب نداره، ما
این ما هم داریم. اگر که من اجازه بدین که من طرف کارگر مستضعف
نه نه منم قبول میکنم. ببینید من همین رو می‌خواستم بگم، تنها اتفاق بدی که
تنها جایی که باید دولت باشه بذاره وسط که این اتفاق نیفته دقیقاً همینجاست.
کاملا اشتباهه.
چرا اشتباهه؟
عرض میکنم. ببینید حالا من اینو اول عرض کنم، تنها اتفاق بدی که در ورشکست شدن یه شرکت میفته تلاطمیه که توی زندگی کارگرهای اون شرکت ایجاد میشه. اما سازوکار درست چیه؟ سازوکار درست اینه که وقتی یه شرکت در واقع به حدی میرسه که دیگه از صرفه خارجه و زیانده میشه، حالا من کلی صحبت نمی کنم، دارم تو حوزه لوازم خانگی صحبت میکنم، این اتفاق خیلی معمول و رایجه تو دنیا که میان این شرکت رو به مزایده میذارن، اموال و دارایی هاش رو شرکت هایی که توانمند هستن و دارن میفروشن در واقع میان میخرن با قیمت مناسب، که این شرکت هم بتونه جوابگوی بیمه بیکاری کارگرش باشه، هم بتونه جوابگوی سهامدارش باشه، از طرفی هم اون کارگری که 15 سال 20 ساله داره توی اون صنعت کار میکنه و صاحب تجربه هست میاد منتقل میشه به همین کارخونه‌ای که داره موفق کار میکنه و درست کار میکنه. این اتفاق به چی میرسه تهش؟ تهش به این میرسه که ما دیگه نیومدیم با حالا حمایت‌های دولتی، حمایت‌های دولتی بی هدف، بیایم اون تعداد زیادی که وجود داره رو هی سعی کنیم زیاد نگه داریم. هی این 470 تا است، من میام میبینم یکیش داره میخوره زمین، میام حمایت میکنم نگهش میدارم، دوباره سال دیگه یکیش میخواد بخوره زمین، من نگهش میدارم. خب این تا آخر همون 470 تا میمونه دیگه.
این اتفاق به راحتی میتونه با تشکیل تعاونی و حمایت هایی که از تعاونی ها میشه مرتفع بشه و ما یک ده آباد داشته باشیم به حسد شهر خراب.
اجازه بدید من این بحث رو کامل بکنم.
آره من فقط یه عذرخواهی میکنم، جناب آقای فدوحسین مالکی رئیس محترم و اسبق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همینطور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی روی خط برنامه ما هستن. آقای مالکی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
زنده باشید آقای مالکی. ما در استودیومون افتخار میزبانی شما و همینطور آقای مرادی و آقای قمریان رو داریم، دو تن از پژوهشگران حوزه صنعت که داریم در رابطه با آسیب شناسی لوازم خانگی صحبت میکنیم. زنده باشید آقای مالکی. ما الان در برنامه صحبت کردیم و گفتگو به اینجا رسید و من پرسیدم که انگشت اشاره به سمت چه کسی گرفته میشه که ما جنس قاچاق رو در بازار میبینیم، جنس بدون گارانتی رو در بازار میبینیم، مشتری سردرگمه، میخره از گارانتیش استفاده نمیکنه، گولش میزنن، کلا سرش میذارن، به هر ترتیبی که شده این جنس رو بهش میدن و بعدن غیب میشن. و الان هم داشتیم در رابطه با شرایط شرکت های داخلی و تولید کننده های داخلی صحبت میکردیم. برای ما بفرمایید که آیا زور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با توجه به اینکه شما در اونجا رئیس بودین، زورش به قاچاق لوازم خانگی نمیرسه؟
ببینید من بخشی از صحبت‌های دوستان تو مسیر بر حال شنیدم که روی این موضوع صحبت میکنن. من خودم الان تو یک جمع کارگری و واحدهای کارگری بودم، تشکلات کارگری بودم که مسائل مختلف رو مطرح میکردن. موضوع قاچاقی که شما فرمودید به این راحتی هم نیست، یعنی به اینی که بگید آقا مثلا حالا برحال از طریق مرزها صورت میگیره، کجا انجام میگیره. من معتقدم شما مسیر بحثتون تو اینجا بیارید که چه چیز باعث میشه که الان خیلی از واحدهای تولیدی ما داخلی ما تعطیلن یا به حال محصولاتشون به فروش نمیرسه یا بنا به فرمایش شما برخی کالاهای غیر قانون و یا قاچاق وارد کشور میشه.
آیه مالکی ما در این رابطه صحبت کردیم، دوستان به ما گفتن که در برخی از حوزه‌ها مثل ماشین لباسشویی و مثل یخچال ما حرفی برای گفتن داریم. بیش از 450 شرکت به نام شرکت تولید کننده لوازم خانگی ثبت شدن و حالا جسته و گریخته دارن کار میکنن و میان جلو و فقط چند تا شرکت هن.
فقط
یخچال 470 تا. ببینید ما الان یه بخشیشو میدونیم که خب سلیقه مخاطب بازار و سلیقه مشتری بازاری که جنس خارجی بخره و از طرفی ستاد مبارزه و قاچاق کالا و ارز و همینطور سایر دوستان در رسانه ها میان که آقا ما به جد و به قدرت داریم با مقوله قاچاق مبارزه میکنیم، ما تمام توانمون رو در اختیار میگیریم. اداره گمرک میاد میگه آقا، یعنی وقتی که من این پیام رو دارم از مسئولی میشنوم یا الحمدلله رب العالمین دیگه اصلا قاچاقی تو بازار نمیاد. صبحش میرم سر امیر حضور میبینم که جنس قاچاق در بازار بیلبوردش رفته بالا و بدون گارانتی یا با یه گارانتی بی کیفیت داره به من فروخته میشه.
بله ببینید شما این درسته تو برحال صنعت لوازم خانگی این اتفاق میفته، ولی سوال پاسخ من رو مسائل کلی بود، یعنی یه واحد خاصی نبود. یعنی اگر شما اینو در نظر بگیرید، این نکته که من عرض کردم خیلی از واحدهای تولیدی ما الان به این مشکل رسیدن، حالا چه لوازم خانگی باشه چه واحدهای دیگه باشه، اینه ما باید اساساً یه برنامه ریزی داشته باشیم که یادمون هست زمانی که من خودم رئیس این ستاد بودم، اون طرح شبنم دوستان میدونن، دوستانی که اونجا تشریف دارن، طرح شبنم یا بارکو، این در واقع برای شناسایی کالاهای قاچاق، یعنی هر کس هر این برچسب رو نمیزد، حتی دارویی، قطعا مشخص بود این کالا غیرقانونی و قاچاق هست. از طرفی هم معمولاً مصرف کننده یعنی خانواده که میخواد بره یه لوازم خانگی بخواد خریداری بکنه به راحتی تشخیص میده که این کالا ایرانیه یعنی داخلیه یا خارجیه. و اینجا که اون طرح به گونه ای برنامه ریزی شده بود که به هر حال کمک بکنه به محصولات داخلی.
آقای مالکی، آقای مرادی از شما سوالی دارن، پژوهشگر حوزه صنعت که در استدیو ما هستن. آقای مرادی بفرمایید.
من سلام عرض میکنم در ابتدا بدون مقدمه یک سوالی من ازتون داشتم، چون طرح شبنم رو به عنوان گویا به عنوان یک طرح موفق دارید معرفی میکنید. اگر این طرح موفق بود چرا بعد از مدتی متوقف شد؟ ما امسال این طرح تازه طرح شبنم طرحی بود که به قولی یک جورای مردم نهاد بود و مردم باید گزارش میدادن. ما امسال این طرح‌ها رو آقای مالکی خیلی زیاد دیدیم، از جمله طرحی که سال 95 تشریف می‌آوردن مسئولین.
شما بله. مشابه این طرح بگید کدوم طرح دیگه داشتید که شما میگید که خیلی از این طرح‌ها رو دیدید؟
بله اصلا نقد ما این هست که رویکرد شما اساسا غلطه. شما توی بحث مبارزه با قاچاق لوازم خانگی اومدید در نهایت زنجیره، در آخر زنجیره مبارزه میکنید، در حالی که مبارزه کردن توی این لایه اولا هزینه بسیار زیادی داره، ثانیاً نیروی انسانی زیادی نیاز داره، منابع مالی هست و همچنین زمان بره. و گواه این حرف که این طرح شکست خورده هست همینه که این طرح داره الان اجرا نمیشه، متوقف شده.
شما ببخشید من نمیدونم با کی دارم صحبت.
بر آقای حسین مرادی، پژوهشگر حوزه صنعت از اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر.
اون طرح شبنم من نمیگم همه کارش خوب بوده. اینی که ایشون میگه چرا تغییر شد، سوال باید به همین صورت بگه چرا تغییر شد. به خاطری که دولت عوض شد، آقای نعمت‌زاده اومد، اولین حرکتش این بود این طرح هم متوقف کنه. این طرح هم قطعا اشکالاتی داشت و اما حداقل تمام بخشا از اتاق نهاد همین واحدهای صنعتی خودتون، اتاق تعاون، اتاق نمیدونم بازرگانی، خود وزارت صنایع، وزارت خانه‌های مختلف، همه و همه دست به دست هم داده بودن که این حداقل میتواند به خانواده های ایرانی کمک بکنه که اگر توی فروشگاه میرن که لوازم خانگی تهیه بکنن بگن آقا این مثلا کالای قاچاق، سریع اونجا کد بهش میدادن و اطلاع میدادن میومدن آقا کالای قاچاق. و ما اثراتش در مرزها دیدیم و بعد به سمت رفتیم که ما حتی به اصطلاح اگر کالایم تو وزارت، یعنی بخشی از اجناسی هم که تو بخش وزارت خانه ها حواله میدادن اونم جلوش گرفتیم.
آقای مالکی، این قضیه شبنم و طرح شبنم قانون بود؟
قانونی که مجلس مصوب بکنه نه، قانون این بود که دستگاه های دولتی این طرح. حالا ما بحث ما طرح شبنم نیست، یعنی میخوام بگم که به خاطر اینی که شما سال اولتون که چطوری کالا خانواده ها شناسایی کنن، این یه کار خوب بود. حالا ایراداتی هم داشت، من خودم میدونم وزارت صنایع مسئولین کار بود، ایراداتی داشت، سازمان حمایت یه کارایی میکرد، اما باید همه دست به دست هم میدادن. الان من شنیدم دوباره ستاد میخواد به نوعی این گونه کار احیا بکنه.
الان از آخرین باری که طرح شبنم اجرا شد تا الان آقای مالکی و دیگه حالا تعطیل شد تا الان چند وقت
اجرا نشد که همون اوایل تعطیل شد، یه مقطعی اجرا شد، حتی تو داروها ما اجرا کردیم.
بله بله.
و جوابم داد، خوب بود، یعنی کمک میکرد.
در همون موقع هم مجوز صدور شرکت، صدور برچسب های شبنم رو یادم میاد که سازمان غذا و دارو به یادم میاد که سازمان غذا و دارو به 21 شرکت داد و این قصه هم به بخش خصوصی گذاشته شد. من یادمه که همون موقع هم برای طرح شبنم و برچسب هایی که برای محصولات لوازم آرایشی و بهداشتی از خارج وارد میشد، یک بازار مکاره‌ای شکل گرفت که افراد برچسب رو به جنس قاچاق میدادن و پول میگرفتن. اگه مثلا اجرت برچسب رو همون موقع میگرفتن 10 تا 1 تومانی از شرکتی که قانونی وارد میکنه، ممکن بود که از کسی که جنس قاچاق وارد میکنه همون موقع 10 تومان رو بگیرن ازش 10000 تومان.
ببینید این طرح به هر حال علارغم نواقصاتی که داشت، ولی به هر حال یه طرحی بود که بازدارنده یک سری جریانات.
من طرف شما هستم آقای مالکی، من میگم که قانون بعد از بیقانونی بهتره.
من میگم که ببینید این آقایونی که این حرفا رو میزنن حداقل برن تو دستگاه دولتی طرح بدن. من همین الان که تو مجموعه به اصطلاح تشکلات کارگری بودم، گفتم آقایون ما مشکلات شما این مجلس 11 هم اراده داره که به هر حال مشکلاتی که در کف جامعه هست